Roland'a ve vasıtayı hem sonra Mirzana Cebrail'e Fırıştığı İn itminan ve in ilm برای پیامبر چگونه حاصل می شده است و همچنین در مورد امام و محدث همین سوال مطرح شده در روایات پاسخهای مختلفی به این پرسش داده شده یعنی تعابیر مختلف است که یکی از این تعبیرها این بود که توفیق الهی منشأ علم پیامبر یا امام به حقانیت اون چیزی است که به او میرسد به عنوان وحی دو تا روایت داشتیم که این تعبیر به عنوان پاسخ آمده بود به توفیق من الله یا یوفق و علازاله خب بعد این بحث مطرح شد که یعنی که مقصود از این توفیق چیست ابتدا کلامی را از مرحوم علامه مجلسی نقل کردیم که این از طریق معجزه یا امر خارق العاده ای که همزمان برای پیامبر واقع می شود اطمینان و علم پیدا می کند که اونچه که به او القا شده الهی است و بعد گفتیم که این بیان منشأش علمای قبلی و از جمله شیخ مفید است که تفصیل این مطلب را بیان فرموده بودند و نقل کردیم و بررسی کردیم پس یه بحثی که ما انجام دادیم این نظریه بود که آیا می شود علم و اطمینان پیامبر به حقانیت اونچه که به او وحی می شود را بر اساس معجزه تفصیل کنیم تبیین کنیم همونطوری که مرحوم شیخ مفید فرموده خب این پاسخ منفی شد بررسی کردیم به این نتیجه رسیدیم که نمیتوان این را نمیتوان دلیل داد بعد از این به سخنی از مرحوم قاضی سعید قمی رسیدیم پرداختیم که ایشان در شرح توحید شیخ صدوق درباره این حدیث مطلبی را بیان کرده بودن خاطر حرف این بود که ایشون فرمودن پیامبران آنگاه به مقام پیامبری رسیدند که از نظر مرتبه وجودی کمال وجودی و معنوی نفس کلی بر اساس اصطلاحات فلاسفه به مرتبه نفس کلی رسیدن که مراد از اون نفس کلی طبق اصطلاحات دینی کتاب مبین و لوح محفوظ است نتیجه این است که کسانی که به مقام نبوت نائل شدن از نظر مرتبه کمال وجودی چگونه‌ای بودند که از لوح محفوظ از کتاب مبین آگاهی داشتند این نفسشون بر اساس یک معرفت حالا حضوری اون مقام کتاب مبین را دریافت کرده آگاه بوده و کتاب مبین و لوح محفوظ منشأ علم جبرئیل است منشأ وحی است یعنی جبرئیل این خواهد به انبیای الهی وحی برساند او خود از همون منبع میگیرد که لوح محفوظ باشه یا کتاب مبین باشه بنابراین چون خود پیغمبر نفس پیغمبر با اون منبع دیوا تته تماس دارد ارتباط داره، خب میداند که اینی که جبرئیل می آورد از همونجا آورده، بنابراین شک نمی کنه، علم داره، براش مطلب واضحه. این هم خلاصه بیان بود که ایشون در اینجا فرموده بود. اینا بررسی کردیم، گفتیم که اولین سؤالی که اینجا مطرح می شود این پیشفرض است که ایشان مطرح کرده که انبیا به مقام نبوت که نائل می شدند خودشون مستقیما به کتاب مبین، به لوح محفوظ و به تعبیر فلاسفه مرتبه نفس کلی، حالا یا عقل و دیگه اینا تعابیر فلسفی است، ما خیلی در این جهت نمیتونیم بحث بکنیم، آگاه بودن. آیا اینجور بوده یا نه، دلیلی داریم یا نداریم؟ خب بررسی که کردیم از نظر آیات و از نظر روایات و آیات شریفی قرآن، گفتیم فی الجمله این حرف قابل قبول است، هم به آیه شریفه تعلیم اسماء به آدم و علم آدم الاسماء استناد کردیم و هم به آیه همیشه که آیات سوره واقعه به اضافه آیه سوره آیه تذکیر بر سوره احزاب که در اونجا فرموده است انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. خب معنای آیه این است که کتاب مکنون، یعنی همون کتاب مبین یا لوح محفوظ، این را درک نمی کنه مگر مطهرون، یعنی معصومین. خب چون انبیا از اون مقام طهارت برخوردار بودن، حالا با تفاوت هایی که البته بین اونها هست از درجات، اما بالاخره از اون کتاب مکنون آگاه بودن. اما این گفتیم که فی الجمله است، نمیتونیم ما از اینا استفاده بکنیم. همه حقایق برای کسی که به مقام نبوت رسیده، برای همه انبیا، اونم همه حقایق دیگه آشکار بوده، میدونستن. دلیل این که گفتیم نمیتوانیم دل جمله قائل بشویم این است که در روایات تصریحی شده که ان لله تبارک و تعالی علمن علم مکنون لا يعلمه الا هو و علم علمه ملائکته و انبیاءه و نحن نعلمه و منه البدا. اون علم مکنونی که لا يعلمه الا هو اون منشأ البدا است. خب دیگه توضیح دادیم که بالاخره بدا که انجام می شود می شده در مرتبه لوح محض و اثبات پیامبر علم داشته، اما یک شرطی قیدی نکتهی نسبت به این واقعه بوده است که در ام الکتاب یا همون کتاب مبین بوده و اون را پیامبر نمیدونسته، بعدا به او اعلام شده. برای این که ما ادعا کنیم که توان همه انبیا از همه اسرار و حقایق بدون تعلیم جبرئیل، بدون تعلیم فرشته و آگاه بودن، اینو نمیشه مدعی شد. اون آیه 52 سوره فصلت هم گویای این مطلبه، چون اونجا میفرماید و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. خب این هم خیلی گویا هست که پیامبر هم هست، این پیامبر برترین پیامبر الهی است. میفرماید وکذلک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ما كنت تدری، و نمیدانستی کتاب را آگاه نبودی. حالا حداقلش این است که بگوییم به تفصیل نمیدانستی، بالاخره این ما تدریج معنایی داره. حالا اگر اصل علم را نفی نکند، یعنی فی الجمله را از درقل نکنه که دل جمله تفصیلا در اختیار پیامبر نبوده. خب از طریق وحی الهی که بخشی عظیمی از وحی الهی هم با واسطه بوده دیگه، آیات شریفی قرآن اویای این مطلبه، انه لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین، بقیه آیات. پس مجموعه خلاصه آیات را اگر ما در نظر بگیریم، این مطلب میتونیم استفاده بکنیم که بگوییم کسی که به مقام نبوت نائل میشده، یا حالا کسانی که دارای مقام امامت هم بودن، هم نیتاهرین و برحال محدث انسانهایی که دارد از این ویژگی تحدیث برخوردار بودن، حقایقی را آگاه بودن، میدونستن. اما بخشی از حقایق و اسرار و معارف یا امور هم بعداً به اونا وحی شده. نقش وحی و وحی رسانی فرشته وحی همین بوده. اینا بنابراین ما در حد جمله به این صورت که عرض کردم میتونیم این نظریه را تأیید کنیم. بعد دیگه سوالی مطرح شد که حالا اگر پیامبران از قبل حقایقی را میدونن، نقش این که جبرئیل میخواد به اونا بیاد تعلیم بکنه چی هست؟ چه فایده ای داره؟ این یک. ثانیا با برتر بودن مقام انبیا از فرشتگان، آیا میتونیم بگوییم که اونا معلم انبیا بودن؟ علمه شدید القوا طور میشه؟ این هم یک سوال بود که برای سوال جدی هم هست. نکته ای را از جناب استاد آیت الله جوالی عرض کردیم در حل این مسئله که ایشون فرمودن پیامبران دو بعد دارن، بعد ناسوتی و بشری، بعد ملکوتی و همیشه از که قدسی. بلحاظ این بعد ناسوتیشون متعلم هست و بلحاظ اون بعد قدسی ملکوتیشون معلم هست. مانعی ندارد که پیامبران نسبت به فرشتگان الهی یا جبرئیل فرشته بعد هم معلم باشن هم متعلم، چون دو حیثه، دو بعده. و اما اینکه خب حالا چه چیزی رو از فرشته وحی دریافت میکنن، بنابر رأی کسانی که علم آدم الاسما را دیگه جمله معنا میکنن، معتقدم که کسانی که دارای مقام نبوت بودن تفسیرن حقایقی را میدونستن، این مشکل جدی میشه که چه چیزی را از طریق وحی میخوان اینا دریافت بکنن میدانستن. اما طبق این بیانی که خدمتون عرض کردیم که ما در حد فعل جمله قائل شدیم، این مشکل حلش راحت تره. اون مقدار که میدانستند میشه تأکید، با اون بخشی را هم که نمیدانستن، اون چرا که فرشته وحی آوره است، اون آورده های فرشته وحی دو حالت داره، یا همون دانسته های پیشین است میشه باید تأکید. این مانعی نداره، خود تأکید مفید فایده هست، به خصوص که ارتباط یک موجود ملکوتی فرشته وحی با پیغمبر باعث صلح دلگرمی او هست، آرامش دل برای او فایده داره. اون بخشی را هم که پیامبر یا پیامبران نمیدانستن که می شود تحصیفی، تعلیمی، مثلا چیزی را آورده که اونو نمیدونستن. و اما این سوال که برتری مقام انبیا را چگونه حل کنیم، چون لازمه این حرف این شد که جبرئیل یا حالا فرشته وحی، جبرئیل که خب شاخصه، او حقایقی را می آورد که پیامبر از اونا بی اطلاع است. از این طرف میگوییم خود مقام پیامبر بالاتر از مقام فرشته هست، اینجا متعلم میشود برتر از معلم. این مشکل را چگونه حل بکنیم؟ یه را اینطوری حل کردیم که رب حامل فقهم الا من هو افقه منه، یعنی درسته که او الان یک معارف و حقایق امور تازه ای می آورد برای پیامبر الهی، اما این محتوا داره، مضمون داره، تفسیر داره، حقیقت داره، باطن داره، این آورده ظاهر داره، باطن داره، مراتب داره. خب جبرئیل یا فرشته وحی می داند، مراتبی از اون را می داند، یک اسرار و لطایف و دقایق و ذرایفی هم همین مجموعی که او آورده داره که او را دیگه فقط پیغمبر می داند. پس بنابراین من منافاتی نداره، قابل حل بر همین اساسی که عرض کردیم. این دیگه ماحصل این بحث بود که در چندین جلسه مطرح شد و به لطف الهی بررسی کردیم. خب بحث هم عمیق و دقیق و دیگه شخصیت های شاخص هم که اینجا آمدن حرف زد. خب حالا بریم سراغ بقیه یه روایات. پس ما تا اینجا در مورد این پرسش که از ائمه طاهر سوال شده چطور پیامبر یا امام علم داشت به این که اون چی که به او میرسد از جانب خداست، از جانب فرشته وحی است، جنبه شیطانی نداره، یک پاسخ این بود که یوفق علی ذلک یا لا یعلم هذا الا بتوفیق من الله. خب اینا دیگه فرمایشاتی که فرموده بودن مدرکی کردیم تمام. و اما تعابیر دیگری هم در روایات فل جمله قابل قبوله، نه بل جمله. این از همونی بله فل جمله هر تفسیر، این تفسیر از این روایت، این تحلیل علمی فلسفی که جناب قاضی سعید ارائه فرموده که خواست در اینا تحلیلی بکنه، به اصطلاح یک درک تفصیلی از این فرمایش ائمه به ما ارائه بدهد، این کاملا قابل قبول نیست. اما چرا؟ فل جمله قابل قبول هست، نه بل جمله. و اما تعابیر دیگری که داریم، حالا اینا رو هم خدمتتون عرض میکنیم، از که نکته ای فرمودن این نکته رو هم عرض میکنیم ببینیم چه مقدار یا هست. بالاخره آخر دفعه باید نتیجه بگیریم، شاید هم نتیجه این بشه در آخر دفعه آخر کار، که اینها یک سلسله مطالبی است که انصافا با عقل فلسفی و انشاءت تحلیل های عقلانی و اینها نمیشه بعد کاملا مطلب را به دستش خورد. حالا شاید آخر دفعه نتیجه این بشه برد اینطور بیاناتی از فقط ببینیم. حضرت رسول الله امینی یک بیان داره، حضرت رسول الله جواری یک بیان داره، اینا را من به حالا خدمتتون عرض خواهم کرد انشاءالله. همه را بررسی میکنیم ببینیم که واقعا اینها گویاست یا اصلا این سنس مسئله از اون مسائلیه که نمیشه ما با تحلیل های عقلی علم حصولی برش اشراح پیدا بکنیم. یا منطقه باید در اینا ببینیم ها، همینطور از اول راستان شالزای شهید متحری نشود که میگه که این مرموم استاد متحری بحث میکرد زمستان سرد بعد همه جا گرفته بود، اونقدر با حرارت صحبت میکرد که ما متحجی نبودیم که حالا از من هوا سرد گرمه شد، خیلی با حرارت صحبت میکرد. من میفهمم که یک شخصی هم میامد در پیشو شدت میکرد، خیلی او باقی مباحث نبود به لحاظ علمی، اما گاهی یک لطیفه هایی میگفت، گاهی چیزایی میگفت، لطیفه هایی میگفت، جلسه را قدی متنوع میشن. و یک روز این اگه نواهی دوستون محمد باقر حجتی نقل کرده ها خدمت استاد شده را میگفت، بعد میگوید که یک روز استاد درباره یک بحث خیلی عمیقی الان من یادم نیست بردستی میکرد، یک ساعت صحبت کرد، صحبت کرد و با حرارت و با شدت و با حدت، بعد خلاص آخر دفعه فرمود بالاخره من که نفهمیدم چی شد. خود استاد متحری بعد از یک ساعت بحث علمی عمیق خودش اظهار کرد که من که نفهمیدم چی شد، خودم خودشون بوده دیگه کاین رو گفت که من که بالاخره نفهمیدم چی شد، دیگه اون آقا گفت آقا منم نفهمیدم چی شد، منم نفهمیدم. بعد میگه استاد متحری خیلی ترسی شد و گفت تو خیلی بیجا کردی که نفهمیدی، تو نباید بگی من نفهمیدم، این نفهمیدن تو در حال گاهی از این حضرت آقا ما که نمیفهمیم، اینا رو ما نمیفهمیم، آن نمیفهمیم بریم یه مقدار جلو بررسی بکنیم نمیدیم چه مقدار بایدش میفهمیم چه مقدار بایدش نمیفهمیم حال طالب اینجوری همزمان شهر کجا
میگردیم؟
همراه شهر کجا میگردیم؟ نه نداره دیگه قبل و بعد نداره با توفیق با توفیق میدم توفیق بالاخره توفیق یعنی چی؟ یعنی موفق کردن دیگه یعنی از باب نه یعنی از قبل نه این زمان درش نوته نیست خود ننیدانه بله آه خداوند متعال او را آگاه نکنه آگاه نخواهد منشی خداوند چگونه او را آگاه کرده همین یقین تا خداوند به او این یقین را ندهد این یقین برای او حاصل نمیشود خب حالا چگونه خداوند او را به این یقین رسانده است ایشان میگوید اینطوری که من میگم خداوند به او یک مقامی کمالی داده که وصلش کرده به سرچشمه توفیق من الله یعنی او را برده به سرچشمه یه وحی رسانده و وقتی که سرچشمه در اختیار بشه دیگه میدانه این منافاتی نداره اگر مبادی و مقدماتش به صورت کامل قابل بشن آدم بپذیره در این که تأثیر از توفیق مانعی نداره چون توفیق من الله یعنی خدا او را موفق میکنه موفق کردن راهکار داره این یک راهکار است خب اما روایات خب حداقل یکی از جهات افضلیت هست البته افضل بودن ممکنه جهات مختلفی داشته باشه اما قطعا یکی از مهمترینش علمه حالا بعضی ها که اصلا همه یک کمالات را به علم برمیگردانن یعنی بقیه یک کمال ها مثلا توانا بود هر که دانا بود یعنی خود توانایی هم زائده داناییه حالا اگر این هم ما نگیم برای این را در عرض هم براشون شأن قائل بشیم نقش قائل بشیم مسلما علم یکی از مراتب هر یستر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون در آیات قرآن هم روی مسئله علم و علم آدم الاسما کلها اینا خیلی مهمه پس این بالاخره یکی از جهات برتری که هست یقینا اگر منشأ همه نباشه مصدر همه نباشه یکیش قطعا خب حالا از جمله روایات یعنی پاسخی که به این سوال داده شده در روایات این است که زراره از امام صادق سلام الله علیه همین سوال رو کرده که چگونه بود که پیامبر را ایشون سوالش هم راجع به پیامبر عظیم شأن اسلام هست صلی الله علیه و آله وسلم چگونه بود که پیامبر خائف نبود یعنی احتمال نمیداد که آنچه که بر او وحی شود منشأ شیطانی ندارد یا زراره آدم عادی نیست بالاخره خود طراح سوال هم نشان دهنده اینه که یک مسئله نیست که حالا ما هیچ مسئله ایه آدم وارد آزار که این سوال مطرح نمی کنه مثل زراره سوال کرد امام هم که نفرموده که این سوال که بیجاست سوال چرا سوال بیجاییه چرا سوال میکنه پاسخ داده این سوال را که کرد امام علیه السلام فرمود ان الله اگر میخواید حدیث را یادداشت کنید پاسخ امام سلام الله علیه اینه ان الله اذا اتخذ عبدا رسولا انزل عليه السكينه والوقار وكان ياتيه من قبل الله عز وجل فكان يأتيهم من قبل الله عز وجل مثل الذي يراه بعينه، مثل الذي يراه بعينه. جهار الأنوار اللي هي ده صحيح بيشتو شاتو دوش. جالب اینجاست همین پرسش را محمد ابن مسلم، بازم میبینید سوال کننده شخصیت برجسته‌ای، محمد ابن مسلم همین سوال را منتها در مورد محدث میپرسه. جناب زراره درباره پیامبر سوال کرد، ایشون این را در رابطه با محدث، خب ائمه طاهرین علیهم السلام مقرر محدث شدند. خود از امام صادق سلام الله علیه سوال کرده، گفته که محدث از کجا میداند که آنچه که میشنود سلام فرشته است؟ محدث این بود دیگه، معناش محدث این است که یکلمه الملائکه، یکلم سخن را میشنود ولو نمیبیند او را، اما سخن را میشنود. همین پرسش را یعنی پاسخ را باز امام علیه السلام فرموده که انه یعطا السکینه والوقار حتی یعلم انه ملکون، یعطا انه یعطا السکینه والوقار حتی یعلم انه ملکون. اینم بهار الانوار جلد 26، این البته مدرکش هم جلد 26 صفحه 68. ملاحظه فرمودید این هم پس بنابراین یک پاسو بحث این است که اعطاء السکینه والوقار. درباره این حدیث مرحوم مجلسی، علامه مجلسی، یه توضیح داده، البته مختصر فرموده است که سکینه به معنای اطمینان قلبه، در اصل لغت سکینه را معنا کرده است، آرامش، آرامش دل، اطمینان قلب، تزلزل نداشتن، تردید نداشتن، یعنی خداوند متعال در قلب او تصرف میکنه، معنیش اینه خداوند متعال در قلب محدث یا پیغمبر تصرف میکنه، شک به کلی از صفحه دل اوش میشه پاک میشه یا اصلا نه وجود نمیاد، وجود نمیاد. این که فرمون مثل اینه که شما روز روشن، روز روشن هوا سر شفاف در فاصله دقیقا هم چیز میبینه دیگه شک نمی کنه. الان مثلا ما آتی داریم هم دیگه رو میبینیم، احتمال این کسی بخواد احتمال به دعا احتمال نمی کنیم که چشمال شما داره خطا میکنه، اصلا اعتنای به این احتمال آدم نمی کنه. اصلا در نفس شما مراجعه به نفس کنید بفرمایید، اگه یک کسی این حرف را بزنه تصور آدم می کنه، اما به دلش راه نمیده، هیچ تزلزل نداره آدم، یه شفافه. مثال البته مثال عالی بدانیه، تشریح عالی بدانیه، یعنی از اینم شفافتره. مثلا آقا حضرت خواسته یک مثالی بزنه که خود پس سکینه یعنی این دیگه تزلزل نمی کنه، شک نمی کنه. وقار را هم گفته است، وقار حالتی که به واسطه آن میداند که اون چه دریافت میکند وحی است، نتیجه که در پس است. وقتی که تزلزل رفت آدم دچار اضطراب نیست دیگه، وقار داره، وقار دل داره. در واقع به هم نزدیک این کلمه وقار و سکینه، حاصل همون آرامش باید باشه. خیلی خوب، این هم مدرکش همون بهاری است که خدمت عرض کردم، این جلد 26. چی؟ نه، این توضیحات مال علامه است، این نکته ای که ایشون لغت سکینه و لغت وقارم تعریف لغویه در واقع دیگه، چیزی تحلیل نیست. ببینید اینجا ایشان در مقام تحلیل دیگه بر نیامده، صرف تبیین توضیح. این بنده عرض کردم شاید این تعبیرم تعبیر مناسب تری، خداوند سبحان در نفس او تصرف میکنه، اون ولایت خاص الهی در نفس پیغمبر و امام ایجاد میشه، تردید نمیکنه دیگه. شما چی داره مگه؟ مگه مانعی داره؟ نه، روشن شفاف. مثل حالا مثالی که امام فرموده، آدم در روز روشن است نگاه میکنه، نزدیکش هم هست میبینه، هیچ شکلی نمیکنه، اصلا مجال این که شک بکنه در آیه وجود نمیاد. اگر هم کسی بگه آقا احتمال نمیدیم، اعتنا اصلا نمیکنه، واضح. خب پس این دیگه تحلیل فعلا نداره، در حد یک توضیحی در این کلمات از این میگذاریم. بله، اون مثال را امام فرمود که فرمود یعطا از سکینت و الوقار حتی یعلم انه ملک. میبینه آشکال. خب اینم پس بنابراین یک تحبیر از اینم میگذاریم. حالا تحبیر سوم در روایات، تحبیر سوم در بعضی از روایات تعبیر اینجوری آمده. مرحوم، البته این روایت را مرحوم قاضی سعید نرتوه، من تو بهار که در این دو مبحثی که روایات هست بنده برخورد نکردم، ولی خب برحال ایشون داره. این فرماید مرحوم قاضی سعید فی روایت اخرى عنهم، فی روایت اخرى عنهم علیهم السلام، إن معرفة ذلك إنما هي النور من الله. النور مدرک این روایت را شرح توحید صدوق جلد 3 صفحه 395 نظرمونی. خب خود این بزرگوار خب معمولا دیگه در مقام تحلیل ایشون جناب قاضی سعید، اون یک شخصیت برجسته، هم عارف بوده هم فیلسوف بوده، یعنی برجسته بوده، ایشون چون در مقام تحلیل است اینجا یه تحلیلی داده، یعنی حدیث را تحلیل کرده. تحلیل ایشون تقریبا همون است که قبلا گفتم در ذیل اون روایت توفیق راجب همه. اون تا فرقش در اینه، در اون تحلیل قبلی ایشون فرمودن که پیامبر منبع و سرچشمه وحی را میدونه، در همون کتاب مبین باشه، اونجا اینجور گفت. اینجا ایشان نور را که در این روایت آمده نور من الله، ایشون معنا کرده به موجودات عقلی، نور به موجودات عقل، آره مفارقات. نور من الله، انما هی النور من الله، ایشون فهمیده است که مراد از نور موجود عقلیه، عقول. خب این ها طبق مبانی فلاسفه هست دیگه، که جبرئیل موجودی خودش عقلانی است. معمولا فلاسفه جبرئیل را با عقل فعال تفسیر میکنند، عقل حال عاشق به مبانی آیان، عقل عاشق، عقل دم، عقل فعال. حالا مرحوم قاضی سعید چی میخواد بگه؟ چی فرموده؟ فرموده است که خب ما فوق جبرئیل هم آخر موجود نوری داره. اگر جبرئیل عقل فعال است، ما قبل او یعنی ما فوق او هم عقول هستن، تو برسه به صادر اول طبق نظریات فلاسفه که عقل اول صادر اول اون مافوق جبرئیل. عجب همونی ایشان نور را در آن عقل، یعنی موجود عقلی مافوق جبرئیل تفسیر کرده. خب اون وقت پیامبر با آن موجود برتر ارتباط داره، یعنی او را میدانه، یه قدم بالاتره. در تحلیل قبلی خاطرتون هست صحبت از چه بود؟ صحبت از کتاب مبین بود که گفت یه قدم جلوتر از پیغمبر، یعنی چه؟ یعنی به اون کتاب مبین دسترسی داره، به منشأ را میدانه، که بعد جبرئیل از اون منشأ میگیره. حالا نگفته که اون منبع و منشأ علم جبرئیل، موجود ما فوق جبرئیل که البته معلم جبرئیل خواهد بود. اصلا اینجور میشه دیگه، چون که سرانجام به خداوند متعال مرتبط میشود، یعنی همه حقایق از جانب خداست، اما خب نظام نظام احکام مسبباته. پس جبرئیل حقایق را از کی میگیره؟ از موجودی که مافوق اوست، موجود عقلی و نوری قدسی مافوق خودش. پیامبر با اون موجود در ارتباط، پس به نور من الله میشه. او موجودی را میشناسد که خود او معلم جبرئیله. خب از پیش خود معلم میگیره دیگه، رو میدانه ایشان. پس بنابراین این روایت را که نقل کرده که به نور من الله اینجور تفسیر شده. من متن عربیش رو نقل بله چرا نه متن نقل کردم میخوام دیگه براتون بخونم. معناه ان ذلک العلم، آرام آرام میگم دوستان میخوام بنویسم، معناه ان ذلک العلم انما هو بالنور العقلی. ذلک العلم یعنی چه؟ ذلک العلم یعنی چه؟ یعنی علم پیغمبر به اینکه این که دریافت میکنه الهیه. بله بله همین علم یقینی. این علم یقینی در کجا حاصل شده؟ انما هو بالنور العقلی از سابق علی مقام جبرئیل. ببینید؟ بالنور العقلی سابق علی مقام جبرئیل، یه موجود عقلانی که مافوق جبرئیله. حیث وصل الرسول الیه، وصل الرسول الیه، رسول به اون موجود مافوق رسیده. و استفاد من ذلک النور، پیامبر به اون نور رسیده و از او استفاده کرده، استضاعه کرده. الذی هو السبب الاول، اون نورها همون نور عقلی، هو السبب الاول لکل ممکنه، لکل ممکنه مرادش همون صادر اول است، چون همه ممکن الوجودها در سلسله مراتب برمیگردن به صادر اول. لکل ممکنه بله همیشه هست که هو السبب الاول لکل ممکنه. صادر اول اینجا همون صادر اول، صادر اول. فعلم ان ذلك العلم بله هو السبب الاول لكل ممكن جمله العلوم النوريه والانوار الالهيه. فعلم ان ذلك العلم الجزئي من جمله ذلك العلم الكلي. في اين واضح ان في توضيح مخاطب. فعلم منه ان ذلك العلم الجزئي من جمله ذلك العلم الكلي. فعلم ان ذلك العلم الجزئي من جملة ذلك العلم الكلي الذي هو النور المحض الفائض من الله. الذي هو النور المحض الفائض من الله. شرح توحید صدوق جلد 3 396. خب حالا یک لحظه تحمل کنید، وقت زیاد نداریم اما در حد کتاب. پس اصل هر کیشان این شد، النور العقلی را در این روایه النور را به نور من الله تطبیق کرده به النور العقلی، این موجود عقلی، موجود عقلی که مافوق جبرئیل است. با این ذیل عبارتش میرسونه به اون صادر اول، صادر اول. حالا البته اینا خاطر شریفتون باشه، آیا در از روایات هم استفاده میشود که جبرئیل حقایق را از مافوق خودش میگیره یا نه؟ این را بعدا روایاتش رو میگیم. بله فی الجمله از روایات هم به دست میاد، روایاتی داریم. مرحوم شیخ صدوق هم صریحا فتوا داده، روایات و روایاتی داریم. حالا بیرسیم بعدا انشاءالله خدمت را عرض میکنم که اسرافی مافوق جبرئیل از طریق بعض روایات، یعنی جبرئیل از طریق اسرافیل متوجه میشه که حالا چیزی رو باید به پیامبران وحی بکنه. پس تا اینجای مطلب که ایشون یه موجودی رو فرض میکنه که مافوق جبرئیل است و از طریق او حقایق به جبرئیل میرسه و او وحی میکنه، این روایت هم داریم. این مشکلی نداره. حالا مباحث فلسفی هم خوب تعریف میکنه و تعبیری فلسفی، این مشکلی نداره. این ویلش مهمه، این توضیح میخواد که فرمود و علم انه فعلم منه أن ذلك العلم الجزئية من جملة ذلك العلم الكلي. يعني شيء این علم جزئی چیست و اون علم کلی کدام است؟ به ذهن شریفتون چیزی میرسه یا نه؟ فعلم منه، از این که پیغمبر قبلا با اون موجود عقلی ما فوق رابطه داره درجه کردیم، حالا که جبرئیل یه چیزایی رو براش میاره، حالا میفهمد که این علم جزئی از همون علم کلی سرچشمه میگیره. یعنی چه مراد از این علم جزئی چیه؟ خب چرا به این میگه جزئی؟ جزئی تفصیلی، کلی اجمالی. مثلا مرحوم ملا صدر اون بیان داره که علم خداوند سبحان به این کثرات، به این عالم کثرات فی ذاته قبل الایجاد اجمالیان فی عین الکشف التفصیلی. ایشون میخواد بگوید که اونی که در پیش اون عقل ما فوق است به صورت کلیه. اینی که الان جبرئیل داره میاد و پیغمبر وقتی که ارتباط با او داره علم به نحو اجمال و کلی داره، کلی را داره، بسیط یعنی کلی، بسیط نه کلی منطقی یا مفهومی نیست. اما الان که جبرئیل آورده راجع به این حادثه، راجع به این واقع، راجع به این عبادت، راجع به اون رفتار دیگه اینن چطور عالم طبیعت، عالم سطراته، این کوه، اون دریاس، اون آسمان، این انسان، اون چیه تو عالم تشریع اما تفصیل میشه. این در اون مرتبه ام الکتاب یا به تعبیری یا در مرتبه اون عقل مافوق این تفصیل نیست، به نحو اجمال، به نحو کلی. و انه فی ام الکتاب، فی ام الکتاب عندنا لعلیون که حکیم. اینی که دو تا نزول برای قرآن فرض میشه، بیان میشه، نزول دفعی یعنی اجمالا و کلا، نزول که تفصیلی تدریجی، اینا بر اساس این مسئله که من عرض میکنم قابل فهم میشه. خب البته الان وقت دیگه اجازه نمیده، شما رو این فکر کنید که انسان ممکنه یه حقایق کلی را میدانه، دقت فرمایید، بعد وقتی که یک موارد جزئی میاد میگه آره میدونم، اینو من اینو میفهمم، این درسته، این درسته، این اینجوریه. میگه از کجا تو میدونی؟ مگه تو قبلا اینو دیدی؟ میگه نه اینو ندیدم، اما کلیش را میدونم. اینم از سنخ همونه، از درسته. مثلا حالا من یه مثالی کوچیکی بگم برای خاطر اینکه این فکر کنید نیاز به حال فکر داره. مثلا فرض فرمایید که یه آدمی، یه کسی سبک شعر را میشناسد، این شعر و این مثلا سروده و اینا نها، این تفاصیل نها، سبک را میشناسد، مثلا این سبک هندیه، این سبک هندی این ویژگی ها را دارد. و حالا به نظر آمده یه قصیده یک چیز سروده، شعر سروده، میگه آره دیگه من حالا اینو میفهمم، این از نوع سروده سبک هندی بر اساس اون اطلاع قبلی رو. یا مثلا فرض فرمایید که یک شخصی یک گیاه را میشناسه، گیاه شناس، خصوصیات گیاه دارویی فلان را میشناسه. حالا یه دونه یک گیاه میاد مزه میکنه، همونطور که مزه میکنه میگه این همونه، میگه خودشه. از کجا میگه خودشه؟ از اون معرفت پیشینی که اون کلیه، این خواص کلی این پدیده را بلده. پس میشه ورد، یعنی این مثال هایی که عرض کردم برای اینه که ما میتونیم تصویر بکنیم که انسان قبلا به چیزی علم دارد و ندارد، هم دارد هم ندارد. علم دارد به وجه کلیه، ندارد به وجه جزئیه. ولی این علم کلی کمکش میکنه که حالا که این مصداق را براش عرضه میکنم بگه آره این سخن سخنی که فلانی
مثلا نهج البلاغه رو میشه فرض اینجوری ها سخنان امیرالمومنین. حالا یه چیزی یه دفعه تعمل میگه آره این سخنان از تعمیر این سبس سخن به اون میخوره، قرآن را مثلا زبان قرآن را میشناسه میگه آره این جمله از قرآنه. خلاصه پس میشه بعد از کلی جزئی را تشخیص داد. حالا بیان مرحوم قاضی سعید ناتمام ما تعملی بفرمایید تا جزئی آره.